میزنی. من نکردم.
چی کرده بیشور کودن ریتار بیار ببین چه بلایی سرم آورد. بدبختم کرد.
خیلی خوب بگو چی شده، چرا اینقدر هوار میکشی؟
بچت بدبختم کرد، بیچارم کرد، همه حسابای شرکت رو ریخت تو شومینه.
چرا اینجوریش کردی؟
اونا خبر مرگش افتاده اونجا، خودشو زده به موش مردگی.
یعنی چی خودشو زده به موش مردگی؟ پدرام، پدرام، مامان جون، پدرام، گاوه، گاوه این چه از گوشش خون میاد؟
من چه میدونم چرا از گوشش خون میاد؟
گاوه، گاوه میگم از گوشش داره خون میاد، چرا نمیفهمی؟ بدبختمون کردی گاوه.
چی میگی؟
میگم از گوشش داره خون میاد، جواب نمیده، بچم بیهوشه.
من کارش نکردم. من فقط من فقط
فقط چی کار کردی؟ کتکی زدی؟ خب انجام دارم گوشش خود بیا.
حلش دادم. پدرام،
پدرام
بابایی، پدرام جان،
کابه برو زنگ بزن به اورژانس.
بابا من فقط حلش دادم.
برو زنگ بزن به اورژانس بهت میگم.
گوشیم کو، گوشیم کو، گوشیم کو مریم.
پدرام من چه میدونم گوشیم کو؟ من تلفن خونه زنگ بزن. پدرام جان، مامان، پدرام چشماتو باز کن. پدرام جان، پدرام عزیزم، پدرام، مامان، پدرام کجا دیگه گوشی رو پیدا کردی؟
پیداش کردم، نهاشش دارم میگیرم. مریم، آرش کو، آرش کجاست؟
تو همون شماره اورژانسو بگی گرفتی؟
داره بوق میخوره.
مامان
چی میگی تو؟ بابا تو چی میگی؟ برو سراغ آرش. الو، الو اورژانس. الو آقا، آقا بچم سرش خورده به گوشه شومینه، بیهوش شده.
وای گاوه، بچم خوابش شد.
آرش،
آقای دکتر، به نظرتون طول مدت درمانشون چقدره؟
به نظر شما یه نفر که تو یه روز تمام خانواده‌اش از دست داده باشه چقدر طول میکشه حالش خوب شه؟
احتمالاً بستگی به قدرت فیزیولوژیکی یا قدرت عصبی اون فرد داره، یا میزان آسیبی که به اعصابش خورده.
شوک عصبی انقدر بالا بوده که تمام موهای این بیمار در عرض چند دقیقه سفید شده. هر دو تا بچه‌شو همزمان از دست داده. ممکنه دیگه تا آخر عمرش حرف نزنه. ممکنم هست که یه دفعه تحت تأثیر یه شوک دیگه حرف بزنه. ولی این آدم دیگه آدم اول نمیشه. همسرش هم وقتی بچه به بغل داشته از عرض خیابون رد میشده تصادف میکنه. نمیدونم اسمش چی بود؟
کاوه، کاوه رضایی. خشم آتیشه، میسوزونه دوست و دشمنو با هم. خشم چشمای آدمو کور میکنه، گوش صاحبشو ناشنوا میکنه و در دنیا هیچ چیزی مثل خشم بانی حسرتهای طولانی و عمیق و جبران ناپذیر نشده.
روزی نیست که به شکلی حالگیر و اجتناب ناپذیر کسی ما رو اذیت نکنه. ممکنه یه دوست باشه، یا بچه‌مون، یا همکارمون، یا از همه اینا محتمل‌تر شریک زندگیمون.
مهدی ظریف‌آف، کارشناس.
معمولاً چیزی که برامون خیلی مهمه رو نادیده می‌گیرن، یا با بیمهری با ما رفتار میکنن یا حاضر جوابی و توهین میکنن. خب نه، اتفاقاتی که معمولاً تو زندگی همه ماها هر روز کم و بیش میفته، اما شاید تا حالا فکر نکردیم که به چه شکل خاصی مقابل این اتفاقات باید واکنش بدیم. یعنی مدل بروز عصبانیت و بروز خشممون شاید مهمتر از خود خشممون باشه و میتونه تفاوتش در یک زندگی پر از تلخی مثل زندگی که تو این نمایشنامه شنیدید باشه یا به یک همزیستی دلنشین باشه، اگر بتونیم خشممون رو و عصبانیتمون رو به شکل درستی بروز بدیم. یه بخشی از هنر زندگی اینه که بدونیم اگر کسی ما رو عصبانی میکنه چجوری باهاش برخورد کنیم. اما معمولا مقابل این ماجرا سه تا برخورد داریم یا سه مدل برخورد داریم. مدل اول خشم خروشان و انفجاریه، پرخاش میکنیم، انفجار میشیم، داد میزنیم، توهین و تحقیر میکنیم یا نمیتونیم کنترلمون رو نگه داریم و دست روی عزیزترین آدمهای اطرافمون بلند میکنیم. نتیجهش هم که کاملا مشخصه. مدل دوم که بازم مدل درب داغونی برای بروز عصبانیت و خشمه، مدل عصبانیت خاموشه، یعنی توی خودمون میریزیم، متخصص عقب نشینی و ترک زمین میشیم. احتمالاً از بچگی اینجوری بودیم یا بزرگسالانی دور و برمون بودن که یا زیادی زودرنج بودن یا زورگو بودن و حرف ما شنیده نشده و یاد نگرفتیم در مورد چیزایی که ما رو خشمگین میکنه باهاشون به شکل درستی صحبت کنیم. ولی خب این خشمی که از بین نمیره، خشمی که سرکوب شده باشه و بروز داده نشه به شکل صحیح، تبدیل به غیبت کردن میشه. این یه شکل خشمه ولی شکل منفعلانشه. یه لجبازی میکنیم یا کمکاری میکنیم یا بدکاری میکنیم یا کله شقی میکنیم یا پر از انتقاد و غر و ایراد میشیم، اهمال کاری میکنیم، به مسخره میگیریم یه آدمو، سکوت میکنیم، قهر میکنیم. اینها مدل منفعلانه بروز خشمه. اما حالت سوم یا مدل سوم که مدل سازنده و درستیه، یعنی شکایت و عصبانیت همراه با بلوغه، تو این حالت حسمونو میگیم به جای اینکه توهین کنیم یا صدامونو بالا ببریم. میگیم ببین من به خاطر فلان موضوع ازت ناراحت شدم. پرخاش نمی کنیم که بهونه مفتی دست کسی بدیم که بعد گوششون رو راحت ببندن و در واقع حرف اصلی ما اینجا شنیده نشه. از اون ور اعتقادم نداریم که همه هرچی رو که ما میگیم باید بپذیرن و انجام بدن و قبول کنن، اما به هر حال باید حرفمون رو بزنیم، چون میدونیم فرو خوردن خشم و شکایت باعث پرخاش و عصبانیت های ویران کننده ای توی زندگیمون میشه.
حجت دهم خداوند می‌فرمایند حلم و بردباری آن است که خیشتندار باشی و خشم خود را فرو بری و بروز این خصلت جز در موردی که قدرت بر اعمال خشم داشته باشی و اعمال نکنی محقق نمی‌شود. Thank you.
مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و با شنیدن این نمایش میخوام به دو دست دعا از خدا بخوام که هیچ وقت ما رو به حال خودمون ولو به آنی رها نکنه، ما رو به حال خودمون واگذار نکنه. اگه از من بپرسید که آیا این نمایشی رو که با یکدیگر شنیدیم اغراق نداشت، میگم هرگز. چرا؟ چون توالی و در حقیقت داستانهایی که رخدادهای موازی دارن خیلی در تاریخ انسان وجود داره. نمیدونم تا حالا شده که مثلا یه اثر پژوهشی در این حوزه رو دیده باشید، میبینید به واقع اینجوریه. ما گاهی اوقات مثلا یه داستانی رو میشنویم، یه رخدادش کفایت میکنه برای ما که اون درسهای خودمون رو بیاموزیم، اما وقتی پی میگیریم شخصیتهای واقعی قصه رو، میبینیم ای وای، واقعا در اون حول و ولای رویداد، در اون اتفاقی که میفته، چون حواس اون فرد در داستان رو میبینیم، در واقعیت زندگی هم اینه که حواسش پرت شده، برای نجات جان دیگری جان خودش رو در معرض تهدید قرار میده. و در این قصه ما میبینیم که از یه پدر و نحوه مواجهه عصبیش با یک واقعه طبیعی، یعنی توانمندی یک کودک، یه فرصته، من در قصه اونو تبدیل میکنم به تهدید. یعنی وقتی آستانه تحملم پایینه، به جای این که در مسیر به هیجان رسوندن خودم و به اوج رسوندن خودم در اون هیجان حرکت کنم، باید دقیقاً برگردم. مثلا توصیه‌ای داریم از امام صادق علیه السلام که میگه وقتی که با دوست در یه رویدادی عصبی شدی، خشم به سراغت اومد، بشین و بلند شو. خیلی توصیه بامزهیه، خیلی توصیه مبتنی بر روانشناسیه، یعنی دانش این هست که امام معصوم علیه السلام انسان شناس قهاریست و در این شناخت از انسان هست که میگه فاصله گذاری میان من و موضوع باید توسط یک امر طبیعی اتفاق بیفته، مثل نشستن و برخاستن، مثل یک آب نوشیدن. تازه در توصیه های در حقیقت غلیظ‌تر ایمانی، امام علیه السلام می‌فرماید که سوره‌ای از سوره قرآن رو خوندن، سوره های کوتاه، آیه‌ای از آیات قرآن رو به یاد آوردن، وضو ساختن. شما نگاه کنید چقدر اهمیت داره. اهمیتش به خاطر حفظ جانه، حفظ شرایط زیستیه. شما نگاه کنید یه وسیله الکترونیکی، چون همه ما در جهان جدید ازش باخبریم، یه وسیله الکترونیکی که نشانه های خطر رو میده، مثلا نوسانات خودش رو اعلام میکنه، شما بلا فاصله بنا به دفترچه راهنمای او اول از شریان اصلی انرژی رو خارج میکنید، یعنی برقش رو قطع میکنید. چرا؟ که مراقبت کنید از آسیب دیدن تمام قد اون وسیله الکترونیکی. اون وقت دفترچه راهنمای انسان قرآن کریم و سفارش اهل بیت به آدمی میگه هر وقت این سرخی یا گردش شدید خون حاصل شد، خشم به عنوان یه هیجان غیرقابل کنترل در شما ایجاد شد، اول از منبع خشم خودتون رو جدا کنید. یعنی در این داستان بهترش چی بود؟ شما با چه چیزی روبرو می شدید که همه این حوادث همرخداد متوالی تعطیل می شد، معطل می شد؟ این که پدر قصه به آسانی در شرایط خونه از انجام کار خودشو جدا می کرد. یعنی وقتی می بینی که بچه من که اولویت من، من در محیط مسکنم دیگه، ببینید مسکن محل سکونت ماست، محل ادامه دفتر کارمون که نیست که، بچه‌م که جغرافیای کار و دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های منو نمیدونه، ارزش اون پولرم نمیدونه، شما بگو اون پولی، بگو هر کاغذ دیگری، برای بچه پدر و همبازی بودن او ملاکه. برای این پدر باهوش، پدر هوشمند این بود که وقتی میدید یه بچه‌ای الان گیرایی پیام پدر رو نداره، یعنی الان در برابر پیام پدر و جدی بودن اون پیام نمیتونه خودش رو قرار بده، پدره که باید پیام بچه رو بگیری، چون باهوش تره کیه؟ اونی که مسئول تره کیه؟ مسئول اداره زندگی در محیط خانه است، امنیت و آرامش خانه است، پدر. پس پدر وقتی که پیام فرزندش رو دریافت میکنه، به سادگی میتواند کارش رو قطع کنه، ایمنی در کارش رو ایجاد کنه، یعنی اون مدارکه که مورد اطمینان اصلا امین بوده دیگه. یعنی اون پدر چرا کار رو آورده تو خونه؟ چون یه سیستم احساس امانتداری او رو قبول کرده، یعنی او رو به عنوان امانتدار پذیرفته. پس باید کار رو در یه شرایط ایمن برای کار خودش جلو ببره. پس بعد کار رو جمع میکرد، با بچه وارد تعامل میشد، با بچه وارد بازی میشد، اون انتظار بچه رو برآورده میکرد، به جای اینکه اون پول رو که تازه کالای خطرناکی هم هست به لحاظ بهداشتی دیگه، یعنی در قصه ما میتونیم تحلیل قصه رو داشته باشیم که اصلا پدرها و مادرها صلاح هست که مثلا این پول فیزیکی رو در اختیار بچه هم قرار بدن یا در معرض او قرار بدن، پر باکتری و ویروس و انواع روش‌های انتقال. پس پدر باید مراقبت از خانواده رو دقیق بلد باشه. در این قصه هم چون از اول خود مراقبتی نداره، دیگر مراقبتی هم نداره، هی ما میریم رو به سمت اینکه چرا خشم بروز کرد، چرا خشم بروز کرد؟ چون خود مراقبتی وجود نداشت، چون میخواست یک کار با اولویتی رو انجام بده، اما کار با اولویت تر که مراقبت از فرزند هست رو ترک کرد. خشم به اون اجازه داد، میگه خشم هرگز بر نخیزد جز ز کبر و ما و من. ما و من بروز کرد، خود رو بالاتر از فرزند دیدن، در حالی که من مراقب فرزندم، من پدر این فرزندم. خدایا به چه مرحله ای از خشم میرسم که اون وقت دستم به سمت صورت فرزندم، به دست صورت نازنین کودکم حرکت میکنه؟ پناه بر خدا. آیا بر نمیاد از انسان که چنین کاری بکنه؟ بر میاد، اما از انسان مؤمن هرگز. این خاطر جمعی رو بدم، وقتی که در قرآن با انسان مؤمن روبرو میشیم، انسان مؤمن انقدر رو خودش مسلطه که مثل یک کوه که در دامان او موجودات زیادی امن و امان دارن، پدر یک خانواده مؤمن، پدر و مادر یک خانواده مؤمن، این وجه ایمانه. ایمان برای آدمی خاطر جمعی میاره، صلابت میاره، اطمینان میاره، ذکر زیاد خدا امان میاره، امنیت میاره. برای همین در این قصه پدر خانواده اگر منقطع میشد از اون اتفاق، رویدادهای بعدی، رویدادهای همجوار روی نمیداد. در گام دوم چطور؟ حالا میگیم گام اولو خطا کردی، گام بعدی گام بررسی نکردن دقیقه. یعنی میبینیم پدر ولو یه اتفاقی افتاد، تو احتمال میدی بچه یه خطایی کرده، اما در قصه میبینیم اینجوری نیستا، یعنی تو هنوز بررسیاتو تکمیل نکردی. یکی از عناصری که خشم بروز و ظهور پیدا میکنه کامل نبودن مستدرک اصطلاحاً، یعنی خودشو قاضی قرار میده. بابا ما پدریم، ما مادریم، ما رفیقیم، ما همکاریم، ما قاضی نیستیم که سری حکم صادر کنیم، سری هم خودمون اجرا کنیم. یعنی این اتفاقو باید در وجود خودمون مدیریت کنیم. خشمی که از موارد منفیش اینه که ما رو در مقام تصمیم گیرنده و مجری قرار میده. تو رو خدا حواسمون به این منظر باشه، ما برای بندگی اومدیم در همه شؤونات زندگی.
با رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. ای برهان قاطع خداوند، ای راه روشن رهایی، ای ستاره درخشان دین، سلام بر تو، سلام بر تو ای هادی رستگاران، ای پایگاه بینش و خرد، و ای دریای بیکرانه حکمت، سلام بر تو.
به دریای غمت دل غوطه بر می جنوبای جنوبای دوست مرا داغ فراقت داغ فراقت بر جگر می جنوبای جنوبای به چشمم قطره های عشق خونین وای تو گویی لاله باغ نظر بی جون وای تو گویی لاله باغ نظر بی زبز مهر رخت عالم فروزه جهان را دل به مهرت سینه سوزه فلک را شیر دایم این چنین بی جون درست که هر جا چشم امیدی بدوزه که هر جا چشم امیدی بدوزه جنوب وای جنوب وای دو ای ماه دلم افروز، نروز از شاشناسا نشو از روز، نشو از روز، آی 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 به سالت گر مرا گردد میسر، ای دوست بود هر روز ما چون عید نوروز، بود هر روز ما چون عید نوروز، یار های داد و بیداد، یار یار یار. که جانانم تی تی، بیا یارا که سلطانم تی تی، تو خودونی که غیر از تو ندارم، تو خودونی که غیر از تو ندارم، بیا بیا جانا که ایمانم تهی تل، بیا جانا که ایمانم تهی تل.
روز پنجشنبه شما دوستان عزیز به خیر و نیکی، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه از روز همراه ما.